تراک 100 صفحه 351 مؤلف قدس سر. و اخبار در این باره بسیار زیاد است، و اما برادران مادری از آنجایی که از طرف مادر به میت ارتباط پیدا می کنند نمی توانند حاجب مادر شوند، بلکه در این صورت خود مادر حاجب ایشان است. و در اخبار شیعه و سنی نیز آمده که برادران مانع سورس بردن مادرند، با اینکه خودشان ارث نمی برند چون در طبقه دومند و مادر از طبقه اول است. پس حاجب شدن برادران از سورس بردن مادر، با اینکه خودشان ارث نمی برند، به خاطر رعایت حال پدر بوده که خرج دهنده فرزندان خیش یعنی برادران میت است. برای این است که زائد بر فریضه به او رد شود، و به همین جهت است که برادران مادری حاجب مادر نمی شوند، چون خرجشان به گردن پدر خودشان خواهد بود نه پدر میت. و در مجمع البیان در ذیل جمله من بعد وصیت یوصا بها او دین، از امیر المؤمنین علیه السلام روایت آورده که فرمود هر چند هنگام خواندن قرآن شما در این آیه وصیت را قبل از دین میخوانید، ولیکن در مقام عمل رسول خدا صلی الله علیه و آله حکم کرد به اینکه قبل از عمل به وصیت میت باید قرض او داده شود. پاورقی سوم مؤلف قدس سره. این روایت را سیوطی نیز در الدر المنصور از عده‌ای از صاحبان کتاب حدیث و تفسیر نقل کرده است. پاورقی چهارم پاورقی ها سه سوره نساء آیه 11 4 الدر المنصور جلد 2 صفحه 126 ادامه متن. و در کافی در معنای کلمه کلاله از امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود هر کسی که پدر و یا فرزند انسان نباشد کلاله انسان است. پاورقی یکم. و در همان کتاب از همان جناب روایت کرد که فرمود منظور از کلاله در جمله و انکان رجلون یورس و کلالتن. پاورقی دوم برادران و خواهران مادری به تنهایی است. پاورقی سوم مؤلف قدس سره. اخبار در این معنا نیز بسیار است که اهل سنت آنها را نقل کردند، و این روایات به حد استفاضه رسیده است، و آیه‌ای که در روایت تفسیر شده مربوط به جایی است که میت کلاله وارث باشد نه جایی که وارث کلاله باشد، چون آیه‌ای که حکم کلاله پدری و پدر مادری را بیان می‌کند آخر سوره آمده، آنجا که فرموده یستفتونک قل الله یفتیکم فل کلاله. پاورقی چهارم پاورقی ها یک فروع کافی جلد 7 صفحه 99 حدیث 2 و 3 2 سوره نساء آیه 12 3 فروع کافی جلد 7 صفحه 101 حدیث 3 4 سوره نساء آیه 176 ادامه متن. و یکی از شواهد بر این معنا این است که فرائضی که در آخر سوره برای کلاله میت معین کرده به دو برابر یا بیشتر زیادتر است از آنچه که در این آیه مورد بحث معین کرده، و از سیاق آیه و دقت در فرائض به دست می آید که خدای تعالی تا جایی که امکان داشته سهم مردان را فل جمله بیشتر از سهم زنان قرار داده، به طوری که می توان گفت تقریبا سهم مردان دو برابر سهم زنان و یا بیش از دو برابر است. از سوی دیگر کلاله یا از جهت مادر و پدر هر دو با میت قرابت و نزدیکی دارد و یا یکی از آن دو. در نتیجه همان تفاوتی که گفتیم بین مرد و زن هست، بین کلاله پدری و کلاله مادری نیز هست. پس سهمیه کلاله پدر و مادری و یا پدری نیز بیشتر از سهم کلاله مادری است، و از اینجا کشف می شود که سهمیه اندک از آن کلاله مادر و سهمیه زیاد از آن غیر اوست. و در کتاب معانی الاخبار مؤلف به سندی که محمد ابن سنان دارد از او نقل کرده که گفت امام ابوالحسن رضا علیه السلام نامه‌ای به وی نوشت و به سوالاتی که او کرده بود پاسخ داد، و از جمله سوالات او یکی این بود که چرا سهم الارث زنان نصف سهم الارث مردان است. در پاسخ این سوال امام علیه السلام نوشته بود چون زن ازدواج می‌کند در همان قدم اول مهریه می‌گیرد، مرد می‌دهد و او می‌گیرد. بدین جهت است که سهم مردان بیشتر شده است و علت دیگر این تفاوت این است که زن عیال خرجی خور مرد است و هر حاجتی که داشته باشد و شوهر واجب است آن را برآورد و هزینه زندگی او را تأمین کند، ولی بر زنان واجب نیست خرج شوهر را بدهند، حتی در صورتی هم که مرد محتاج باشد. حاکم زن را مجبور به دادن مخارج شوهر نمی کند و بدین جهت است که اسلام سهم الارث مردان را بیشتر کرده. پاورقی یکم و فرموده الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم. پاورقی دوم و در کافی به سند خود از احول روایت کرده که گفت ابن ابل اوجا یکی از کسانی که به احکام اسلام خورده می گرفت گفته بود چرا در اسلام زن ضعیف و بیچاره یک سهم ارث می گیرد ولی مرد با اینکه قوی است دو سهم، و پاسخ این ضعیف کشی چیست؟ بعضی از اصحاب امامیه این سخن را نزد امام صادق علیه السلام بازگو کرد. حضرت در پاسخ فرمود برای اینکه نه جهاد بر زن واجب است و نه دادن نفقه و نه دیه جنایت خطایی دیگران و همه اینها بر مردان واجب است و لذا سهم زن یکی و سهم مرد دو تا شده است. پاورقی سوم مؤلف قدس سره. روایات در این معنا بسیار است. در سابق گذشت که گفتیم قرآن نیز بر این معنا دلالت دارد. پاورقی ها 1. معانی الاخبار 2. سوره نساء آیه 34 3. فروع کافی جلد 7 صفحه 85 حدیث 3. ادامه متن. بحث علمی در 8 فصل. 1. ارث بردن از چه تاریخی آغاز شد؟ گویا مسئله ارث، یعنی اینکه بعضی از زنده ها اموال مردگان را تصاحب کنند، از قدیم ترین سنت هایی باشد که در مجتمع بشری باب شده است و این معنا در توان مدارک موجود تاریخی نیست که نقطه آغاز آن را معین کند. تاریخ هیچ امت و ملتی به آن دست نیافته است، لیکن علاوه بر اینکه ارث بردن رسم بوده، طبیعت امر هم همان را اقتضا دارد. چون اگر طبیعت انسان اجتماعی را مورد دقت قرار دهیم، خواهیم دانست که مال و مخصوصاً مال بی صاحب چیزی است که انسان طبیعتاً خواستار آن بوده و علاقه‌مند است آن مال را در حوائج خود صرف کند، و این حیازت مال، مخصوصاً مالی که هیچ مانعی از حیازت آن نیست، جزء عادات اولیه و قدیمه بشر است. و نیز دقت در وضع طبیعی بشر ما را به این حقیقت رهنمون می شود که بشر از روزی که به تشکیل اجتماع دست زده، چه اجتماع مدنی و چه جنگلی، هیچگاه بی نیاز از اعتبار قرب و ولایت نبوده. منظور ما از قرب و ولایت چیزی است که از اعتبار اقربیت و اولویت نتیجه گیری می شود. ساده تر بگویم که از قدیم ترین دوره ها بشر بعضی افراد را به خود نزدیکتر و دوستتر از دیگران می دانسته و این احساس و اعتبار بوده که او را وادار می کرده اجتماع کوچک و بزرگ و بزرگتر، یعنی بیت، خانواده و بطن، دودمان و عشیره و قبیله و امثال آن را تشکیل دهد، و بنابراین در مجتمع بشری هیچ چاره‌ای از نزدیکی بعضی افراد به بعضی دیگر نیست و نه در دورترین دوران بشر و نه در امروز نمیتوان انکار کرد که فرزند نسبت به پدرش نزدیکتر از دیگران است و همچنین ارحام او به خاطر رحم و دوستان او به خاطر صداقت و برده او به خاطر مولویت و همسرش به خاطر همسری و رئیس به مرعوسش و حتی قریب ضعیفش ارتباطی بیشتر دارد، هرچند که مجتمعات در تشخیص این معنا اختلاف دارند، اختلافی که شاید نتوان آن را ضبط کرد. و لازمه این دو امر این است که مسئله ارث نیز از قدیم ترین عهدهای اجتماعی باشد.